أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. إدامه مباحث مربوط به بيت المال که بحث بسیار مهمی است و خیلی در خور دقت جا داره خیلی بهش توجه بکنیم. به هر حال ما با مسائل بیت المال هممون درگیریم. بیت المال البته بخشش مربوط به همین بودجه دولتی و اینهاست که تو اصطلاح میگیم بیت المال، بخشش هم مربوط به همین اموالی است که از بقیه دست ماست. گاهی مثلا یه صندوق خانوادگیه که پولهای توش میذاریم، چه میدونم مسجدی است، چه میدونم هیئتی است، حسینیه است. اینها به اون معنا بیت المال نیست، ولی به هر حال مال مردمه، خونه مردمه، مثلا منزل اجاره ای که دست ماست. خب این بیت المال به حساب نمیاد، ولی مال مردمه و نسبت به این منزل اجاره ای نهایت دقت رو باید داشت. روی این دیوارش ذره خراش نیفته، ذره چه میخ اضافه زده نشه، چسبی زده نشه، اگه زده میشه بعدن باید گفته بشه و راضی بشه در واقع صاحب اون خانه، مگر تصرفات معمول و رایجی که این مقدارش دیگه کامل طبیعی به نظر میرسه و توی عقد در واقع این مقدار اجازه داده شده، وگرنه اضافه بیشتر و حتی مثلا تو بحث در اختیار منزل قرار دادن کسی اینو بحث کردن فقها که شما وقتی به شما گفتن اینو در اختیار شما قرار میدیم، شما اجازه دارید در اختیار کسی دیگه قرار بدید یا نه. مثلا من یک ماهی نباشم، پدر مادرم مثلا توی خونه باشن، یا من مثلا چهار نفر خونه رو اجاره کردیم ولی مثلا از سال سه ماه چهار ماه مهمون داریم، رفت آمد داریم، استکاک این وسایل خونه و استفاده از این وسائل و اینهاست، این ظاهرن برخی فقها گفتن که باید از صاحب اون خونه اجازه گرفته بشه و رضایتش جلب بشه. به هر حال بحث این جور مسائل از بحث‌های بسیار دقیق و سنگین و بخش عمده از مباحث فقهی ما همیناست. یعنی فقه عبادات ما حجمش اونقدر زیاد نیست که فقه معاملات ما زیاده. معاملات یعنی رفت تعاملات ما با مردم که همه این مباحث رو تحت پوشش قرار میده: بی، اجاره، صلح، هبه، عاریه، ودیعه، امانت، چه اینا همه بحثایی است که در مباحث فقهی مطرح شده و بحث بسیار مهم و پر از ریزکاری، پر از ظرافت. مثلا توی یک مشارکت وقتی دو نفر با هم شریک میشن چقدر ظرائف و ریزکاری است. اینها بحثایی است که دیگه ما فرصتش رو نداریم که بخوایم تو این جلسات رو مطرح بکنیم. جا داره عزیزانمون کار بکنن. نمیدونم اساتیدی فایل های صوتی جلساتی هست که اینها رو توضیح داده باشن خیلی شفاف و گویا. حالا عزیز دل ما حاجای فلاح‌زاده که تو این بخشا خیلی واردند و تسلط دارن، بیان خوبی هم دارن، ایشون نمیدونم این بحثا رو توضیح دادن ندادن، میشه توضیح بدن با جزئیات این مسائل، احکام اجاره منزل، احکام شراکت، احکام امانتی که انسان میگیره، اینا رو همه رو به ما یاد بدن، مسائل رو بگن، فتاوای فقها ها رو ببینیم، ببینیم چقدر ریزکاری و ظرافت و دقت داره و چقدر بحثای بسیار پرچالشی است که گاهی انسان دقت نمیکنه. از یک اداره دولتی وقتی چیزی دست ماست تا اون خودکاری که هست، تا اون کاغذی که هست، تا اون برقی که روشنه و انسان داره استفاده میکنه، از اون متروی که سواریم، قطاری که سواریم و آسیبی که گاهی زده میشه در اثر استفاده ما، به هر حال همه اینها تا اون دستگاه خودپردازی که داریم استفاده میکنیم و اون چه میدونم وسایل بیرونی، اون گلی که شهرداری توی خیابون کاشته و که طرف میاد میره از توی باغچه ورم داره میبره خونش، این که دیگه خیلی عجیب غریبه، و از همین قبیل مسائل میگیریم تا بحثای دیگری که هی جزئی تر میشه. حالا بنده انشالله بنا دارم یه چند جلسه یکم با هم توی موضوع بیشتر صحبت بکنیم، چون جای کار زیاد داره و جای دقت زیاده، گاهی هم اپیدمی میشه بعضی چیزا و مثل این کرونا که دیگه وقتی خیلی رایج میشه دیگه انگار طبیعی هم میشه و دیگه مراقبت ها هم از دست میدیم، دیگه همه گیر میشه و دیگه عادی میشه. بعضی مسائل این شکلی شده، مثلا بحث های مربوط به محرم و نامحرم از این چیزایی که اپیدمی شده. بعضی از این شوخی های سبک، مستهجن، زشت، دور از ادب. یه وقت بنده با 4 تا طلبه نشستم که همه متأهلن، با 4 تا دانشجو نشستم جوانن، فضای ذهنی اینا رو میدونم، یه فضایی است که فضای بسته است، ما مخاطبمون رو میشناسیم. اینجا یه شوخی میشه، شاید یه کمی هم مثلا شایبه خاصی هم داشته باشه، برداشت خاصی هم توش بشه. خب یک وقت هست که من مخاطبم عامه، زن و مرد، کودک و جوان و پیر و مجرد و متأهل و همه سنین. بعد رکیک‌ترین شوخی‌هایی که من شاید تو جمع متأهلی هم نتونم اون شوخی‌ها رو بگم، از روی آنتن تلویزیون پخش میکنه و حساسیت‌ها می‌بینیم که کم شده، از بین رفته. بلکه یه جورایی هم توجیه میکنیم، 4 تا نقطه مثبت هم که بالاخره هر سریالی، هر فیلمی، هر آدمی 4 تا نقطه مثبت رو به هر حال داره. ترامپ هم بالاخره نه 4 تا، 400 تا نقطه مثبت داره. یزید هم 400 تا نقطه مثبت داشت. اینجوری که نمیان نمره دهی بکنن که یه گوشه ماجرا نگاه بکنم که این مثلا فلان جا فلان جمله رو گفت، که تازه تو بسیاری از این نقاط مثبت هم مناقشه های جدی است. حالا من نمیخوام در نقد سریال ها و فلان اینا فلان وارد بشم، در مورد اپیدمی دارم عرض میکنم که تو یک سریالی وقتی این حدود ضوابط رعایت نمیشه، میبینیم که دیگه حساسیت نشون نمیدیم، این خیالمون نیست، طبیعی شده دیگه. بابا این که دیگه همه جا هست، خیلی بده. این نقطه اول سقوط فرهنگی یک جامعه است و یک فرده که عادی بشه براش گناه و مسائل این شکلی، این حریم ها واسش عادی بشه، خصوصا نسبت به بیت المال. که وقتی ما میبینیم افرادی رو، مسئولینی رو که متشرع نیستن، مقید نیستن، منضبط نیستن، دل نمیسوزونن نسبت به حق الناس، نسبت به وعده هایی که میدن، نسبت به دروغ هایی که میگن، نسبت به تهمت هایی که میزنن، هیچ حساسیتی ندارن، امروز مثلا آب خوردن دروغ و تهمتشون رو میگن، فردا تکذیب میکنن، فردا یه جور دیگه خودشون نشون میدن، اینا باعث اپیدمی گناه در جامعه میشه و باعث فراگیری میشه. ما همونطور که نسبت به کرونا حساسیت نشون میدیم، 100 برابر نسبت به این مسائل، چون کرونا دوران مادی ما رو دچار آسیب میکنه، 20 سال زندگی ما، 30 سال زندگی ما رو دچار آسیب میکنه. تازه نکته هم اینه که کرونا در عجل ما دخالتی نداره، اینه آخر آدم باید بمیره، چه با کرونا چه بی کرونا، کرونا که جای عجل نمیاد، کرونا بروز عجله. مسئله اینه که گناه ابدیت ما رو آسیب میزنه، خصوصا بحث مربوط به حق الناس، خصوصا بحث مربوط به حقوق مردم و آسیب زدن به اموال و حقوق مردم و اینها گاهی اپیدمی میشه و رایج میشه. به هر حال من مسئولم، بالاخره فامیل توقع دارن دیگه، یه جای دستمون بند شده بالاخره خواهره سفارشی میکنه، برادری سفارشی میکنه، بالاخره خارزاده توقع داره، با جناقه بالاخره شب چش تو چش میشیم، یه فضایی فراهم شده، آدم اول از رفقا شروع میکنه. خب بله اشکال نداره آدم دست و بال عزیزانش رو بند بکنه، به شرط صلاحیت، چون اگه بخواد اینجورم نباشه که، یعنی باید بگیم که هر کی آقازاده ایست و فامیل مسئول ایست و اینا باید بمیره دیگه، چون عموش مسئول فلان جاست، این دیگه هیچ کاری نباید بهش بدن. نه، ممکنه بنده جای مسئولیتم داشته باشم، لازمه ببینم فرزندم اونجا بهش مسئولیت بدم، شاید هم صلاحیت در اون میبینم، هم امینتر از اون سراغ ندارم، نزدیکتر به خودم سراغ ندارم. لذا خیلی از این کارها رو بین علمام رایج بود، مسئولیت‌های اصلی رو، اون گره‌های کارو به دست نزدیکان خودشون، امام حاج احمد آقا رو مثلا مسئولیت خیلی مهمی تو بیت خودشون بهش دادن. و همینطور برادری است، برادرزاده است، فرزندی است، اینا اشکال نداره، ولی به شرط صلاحیت، نه اینکه با فرض عدم صلاحیت و فرض نزدیک بودن. یعنی من بیام بچه‌مو اینجا کار ندم، بعد بچه فلانی رو اینجا مسئول کنم. بحث صلاحیته و اینکه واقعا این فرد با بقیه افراد برام مشترکینه، هر کی دیگه هم بود این امکان، این شرایط درو بود، انقدر به من نزدیک بود، انقدر امین بود، انقدر صلاحیت داشت، انقدر دانا بود، من کارو به اون هم می‌سپردم. الان ما تو همین کارم خودمون برخی رفقایی که 7 پشت غریبه ایم و کاملا امین ما، بعد کار مربوط خودمون رو سپردیم و بسیار از افراد دیگه هم هستن که خیلی ظاهرا به ما نزدیکن، ولی این احساس پیوند وثیق و اطمینان و فلان و اینها رو نداریم. یعنی اونی که بعد ملاک بشه اون بحث صلاحیت و اونی که آدم احساس میکنه، یعنی اون ضابطه مهمه، رابطه و نزدیک بودنه، چه میدونم صلبی و فامیلی و خانوادگی و همسایگی و هممحلی و همشهری و اینا نباید بیان، خصوصا جایی که حق مردم مطرح میشه و آدم میخواد یک چیزی رو به کسی بسپاره که وظیفه‌ای داره نسبت بهش و حق مردمه. و خیلی اینجاها سخته. این رو درواسی ها بخش عمده جهنم رفتن های ما همین رو درواسی اینجاست که جایی با حق مردم مواجهیم و به خاطر رو درواسی نمیتونیم، سختمونه. آخه من که روم نمیشه بهش بگم، آخه دلخور میشه، آخه تو فامیل بد میشه، آخه اینطوری میگن، آخه پس فردا باز ما بخوایم تو جمع فامیلی همدیگر ببینیم، چشم تو چشم بشیم، تو هم در همسایه است، بنده به موقعیتی برسم، بعد مثلا همسایه بیا درخواست داشته باشه، بعد جواب رد بهش بدم دلخور میشه، بعد تازه بدتر از این پشت سرم به حرف میفته، بعد بقیه چی میگن؟ میگن بابا این که فلانی همسایش، حالا بری چی میگه؟ میگه فلانی بابا ما همسایه هم، چی آدم بیخودی. میگه خب وقتی آدم ذهنش نسبت به کسی خراب میشه، دلش خراب میشه، عیبای کوچیکش بزرگ میشه، عیبای نداشتش هم تولید میشه، عیبای بزرگش هم که در حد کفر میره. یه وقتی اگه ما مثلا ماشینی جلوی در خونه اینا گذاشتیم، هیچ. اگه یه وقتی صدای خندمون بالا رفته، دیگه هیچ. یه وقتی کفش پشت در گذاشتیم، دیگه هیچ. یه وقتی رد شدیم یا الله نگفتیم، دیگه هیچ. از اینا همجور جمع میشه، دلخوری که پیش میاد، هیچی. میشه بزرگترین مبلغ علیه من، رسانه‌ام که کلوش مانو میدن. حرفای افشاگری‌های همسایه فلانی علیه فلانی. بخش عمده از مظلومیت های آدمی که در مسیر خدا و پیغمبر اینا قرار میگیره اینجا هاست. بخش عمده از مظلومیت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که در این روز آخر ماه رجب، ظاهرا روز آخر باشه دیگه، حالا نمیدونم استحلال هم خبر ندارم، در این روز آخر ماه امیرالمومنین که امروز هم میخوایم محضرش باشیم به یاد حضرت هستیم انشاءالله، این مظلومیت ها رو آدم در امیرالمومنین به طرز عجیبی میبینه. و اینی که آدم هیچکی براش نمیمونه. شما به یک موقعیت که میرسید، چون دو حالت داره، به محض اینکه کسی به کوچکترین موقعیت دنیوی میرسه، دو تا واکنش بسیار عمده علیه او دیده میشه. یکی اینکه به شدت حساسیت و حسادت در مورد او بالا میره، چهار تا مخاطب پیدا میکنه، چهار تا طرفدار پیدا میکنه، چهار تا تعریف میکنن، چهار تا روزنامه ازش تیتر میزنن، چهار نفر مدحشو میگن، ازش حمایت میکنن، چه میدونم هرچی، چهار نفر کتابشو میخونن، چهار نفر جلسه شرکت میکنن، هرچی هر مدل، سریعا در آماج حسادت ها و بدبینی ها و حساسیت ها و اینا قرار میگیره. این یه بره واکنش هاست، یه بره دیگه واکنش هاست به شدت در آماج توقعات قرار میگیره، بین حساسیت ها و توقعات. خب یه وقتی هم آدم ناگزیر، یعنی میفته در این که در معرض قرار میگیره، برای خودش کاری نمیکنه، میندازنش، یعنی یک قدم برای خودش بر نداشته، برای اینکه بخواد خودش رو به جای برسونه، به کاری برسونه، توی موقعیت قرار میگیره، یه اقبالی بهش میشه به شدت در آماج این دوتا قرار میگیره. این توقع داره که اون یه شهرتی داره، به اینم یه چیزی بماسه، اونم که حسودی میکنه که این چرا شهرت داره من نداره، و از دو سیب دائم داره تیرباران میشه، رگبار روش میبندن. و این یه بخش مهمی از ابتلاعات دنیوی انسان مؤمنی است که در مسیر خدا و اهل بیت. و تو برخی روایات هم داره که این یکی از اون 5 تا آسیبی است که مؤمن باهاش مواجه میشه، که یکی از ابتلاعات توی مسیر اینه. به هر حال این توقعات و مدیریت حسادت ها، حساسیت ها و توقعات خیلی کار سختی است. هر دو تا رو بتونه آدم مدیریت کنه، به فکر ابدیتش باشه، هم تو حساسیت ها کاری نکنه که خدای نکره کسی رو برنجونه، حقی به عهده‌اش بیاد، کسی رو حساس تر کنه، بخواد زهر چشم از کسی بگیره، روی کسی رو کم بکنه. ما گاهی واکنش های نشون میدیم که اونی که ما حسودی میکنه روش کم بشه. دیدی تو بد گفتید، ببین چهار نفر خوب میگن، هی فرو میکنه تو چشمه، هی میخواد یه منی بگه، هی میخواد خودشو از این آماج تیرباران و سرکوب ها و سرکوفت هایی که شده بیرون بیاره. نفس بالاخره خیلی لگد خورده و گاهی باعث میشه که آدم لگد میزنه. این یه جاست که انسان خیلی مراقبت خودش رو بکنه، در برابر این لگد هایی که میخوره لگد نزنه. و یکی هم نسبت به توقعات که اینا باعث نشه انسان منعطف بشه و بخواد دست از حق برداره. بالاخره فلانی شاگردمه، بالاخره فلان متوقع داریم، آقا ما رفیقش بودیم، این ما رفت فلانجا مسئولیت گرفت، هیچ انگار نه انگار ما با هم رفاقت داشتیم، انگار نه انگار ما با هم صمیمیت داشتیم، متوقع داشتیم که ما مثلا همسایه‌شیم یه کاری برامون. خب اینا رو گفتم عنوان مقدمه وارد خطبه 224 نهج البلاغه میشیم. درخواست میکنم از همه عزیزان که حالا دسترسی دارن، اگه کتاب رو دسترسی دارن، اگر گوشیشون نرم افزارش رو دارن میتونن سرچ بکنن در اینترنت به هر نحوی خطبه 224 نهج البلاغه رو بیاریم در این ساعات پایانی ماه رجب، ماه امیرالمومنین، دقایقی در محضر این کلمات باشیم ببینیم آقا باور به قبر و قیامت و اینا فرد و روز آخره. حالا برای ساعت آخر، ساعت پایانی میشه دیگه. ببینیم باور به معاد چی کار میکنه آدم رو، مدیریت مبتنی بر باور به معاد و حسابرسی خدا با مدیریت های شارلاتانی و بیپروایی که برخی هیچ باور نسبت به این مسائل ندارن، به قول ابو عبدالله الحسین ولا تخافون المعاد که خطاب به شیعه ابو سفیان فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعان آل ابی سفیان، اگر ترس از خدا و ترس از معاد ندارید لااقل آزاده باشین در دنیاتون، یعنی لااقل پایبند به قواعد انسانی باشید. اگر قواعد ایمانی رو رعایت نمی‌کنید لااقل قواعد انسانی به معنای همین قواعد حیوانی، یعنی لااقل اینجور باشید من با شما جنگ دارم، زن و بچه‌م جنگ ندارن، با اینا چرا می‌جنگی؟ گاهی اینه، یعنی طرف هیچ مقید به قواعد ایمانی نیست، گاهی حتی مقید و منضبط به قواعد انسانی هم نیست. یعنی کسی که دایه داره ایمانه گاهی یه جوری جفتک میندازه و از خودش جسارت و جسورانه رفتار جسورانه نشون میده که کفارش هم دیگه اینجوری نیستن، کفارش هم دیگه اینجور دروغ نمیگن، کفارش هم دیگه اینقدر وقیح نیستن که این آدمی که دایه هزار تا چیز داره انقدر وقیحه، انقدر بیشرمه، انقدر بیحیاه. حالا ببینید این حیا وقتی میاد، حیای در محضر خدا، این رودرواسی ها رو چقدر کنار میبره. بحث عمده، مشکل عمده از این رودرواسی های ما اینه که حیای از خدای متعال نیست. حیای از خدای متعال بشه، بخش عمده از این رودرواسی های ما از بین میره. استاد ما میفهمد که یه جایی بودیم کسی داشت قرآن میخوند و به آیه سجده دار رسید، بعد یا طرف خودش داشت قرآن میخوند آیه رو خوند، گفتم این آیه سجده داره، ایشون میفهمد که من خودم رفتم سجده بلند شدم بهش گفتم تو هم برو سجده کن، نه من جوری جمع خجالت میکشم. استاد ما میفهمد من باش قطع رابطه کردم. آدمی که از خدا خجالت نمیکشه، از امر و نهی خدا خجالت نمیکشه، رو درواسیه با بقیه داره با خدا نداره، این آدم صلاحیت ارتباط نداره، چون این آدم به شدت در معرض سقوطه، مگر اینکه بشه خودش باور کنه، اذعان کنه و باعث بشه که ما نجاتش بدیم، یعنی کمک بخواد، وگرنه اگر از این حسی هم که داره هیچ شرمندگی نداره، خیلی هم خودشو درست میدونه و اینجور هم ضعف نفس داره، خب این طبعا ما اثر بد میذاره و باعث میشه که ما این شکلی بشیم. به هر حال بحث بیت المال بحثی که یکی از چالش‌های جدیش همین بحث خجالت هاست، وقتی با حق مردم مواجه میشیم رو درواسی ها و مراعات ها و اینها خیلی به ما آسیب میزنه. خب خطبه رو با هم دیگه میخونیم. این نکاتی که عرض میکنم ممکنه برخی ها به نحو دیگری بخوان این ماجرا رو قرائت بکنن یا تحلیل دیگه‌ای داشته باشن. ما بر اساس فرمایش حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در کتاب شریف پیام امام امیرالمومنین علیه السلام 15 جلد و تفسیر نهج البلاغه ایشونه با یک تیمی که از فضلا و محققین بودن این کتاب رو نوشتن، جلد 8 صفحه 397، چند صفحه ایشون، 340 صفحه ایشون اینجا بحث میکنن که ما بر اساس همین بحث ایشون اول مقداری که فرصت باشه امروز عرض میکنم، اگر فرصتی موند یه سری نکات دیگه هم از سیره برخی بزرگان عرض میکنیم، از نهج البلاغه بازم نکات دیگه ای داریم، بحثو هنوز نمیخوایم خیلی سریع از کنار بحث بیت المال رد بشیم. خوبه بحثمون اینه که الحمدلله جلو افتادیم، وگرنه ما سرعت بحثمون همون سرعتی که تو بحث ملائکه اینا داشتیم، خب اونجا تو فشار قرار میگرفتیم که آقا چرا لفتش میدی و چرا حاشیه میری و اینا، ولی الان چون بحثمون جلو افتاده و عزیزان نمیرسن، یعنی اکثرا از بحث ما جا مونده، این از خوبی بحثمونه که سرعت پیدا کرد پشت سر هم شد، وگرنه بحثمون سرعت پیدا نکرد، یعنی ما همون مقداری که کتاب قبلا میخوندیم داریم میخونیم و همون مقداری که دوست داشتیم توضیح بدیم تقریبا داریم توضیح میدیم، و خوبیش اینه که جلو افتادیم، خیلی در آماج این نیستیم که آقا مثلا یکم از کتاب پیش بریم. خب خطبه 224 نهج البلاغه عنوانش اینه، مرحوم سید رضوی عنوانی که گذاشتن اینه، یتبرع من الظلم. در این خطبه حضرت تبری از ظلم میکنن و ماجرای آهن و آهن تفتیده و حدید محمات، اصطلاحاً به این خطبه میگن خطبه حدید محمات، آهن تفتیده، و ماجرای خیلی جالبی است. اکثر ما هم شنیدیم، ولی اون تعابیر و لطافتایی که تو کلامه نیاز داره که کمی روش کار بشه. این اصل ماجرای عقیل رو تقریبا شاید هیچ شیعه‌ای و مسلمانی خصوصا در ایران نباشه که این ماجرا نشنیده باشه. اول که نکته که میفرمایند در مقدمه اینه، میفرمایند که این سخن رو وقتی امیرالمومنین بیان فرمودن که بعضی از اطرافیان به او حضرت خورده میگرفتند که معاویه داره بذل و بخشش میکنه از بیت المال، خیلی ها رو جذب کرده. چقدر خوب شما یکم از سختگیری تو امر بیت المال کم میکردی، اینا که یکم سر صدا میکنن راضی میکردی. این حضرت خیلی عصبانی شدند و این مطلب رو فرمودن، این خطبه رو فرمودن که سه بخش داره. بخش اول خطبه در مورد تبری از ظلم و ستمه و اینکه به هیچ قیمتی امیرالمومنین حاضر نیست کمترین ظلمی به کسی بکنه، چون کمترین ظلم بیشترین غضب رو از جانب خدا خواهد داشت. بخش دوم مصداق بارزش همین ماجرای حدیده محماته که آهن تفتیده و ماجرای عقیل و درخواست از بیت المال، و یکی هم ماجرای اشعثه که حلوایی آورده و حلوای ملفوفه که حالا عرض میکنم توضیحاتشو، و حضرت به شدت با او برخورد میکنند و ماجرای اشعث هم بخش سوم این خطبه است. خب تعابیر رو ببینید. والله یعنی کلمه به کلمش جا داره، این خطبه رو جا داشت یک دهه بشینیم مباحثه بکنیم، کلمه به کلمش رو با دقت کار بکنیم. والله لعن عبیت علی حسک سعدان مسهدن و اجرف الاقلال مصفدا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد. خیلی اینا توش درسه، خیلی اینا درسه. و قاسبا لشیء من الحطام و کیف اظلم احدا لنفس یسر و الی البلا قفولها و یطول فی الثرا حلولها. جان به فدای امیرالمومنین، جان به فدای این مکتب، جان به فدای این نفس عالی، جان به فدای این حقیقت نهفته در سر امیرالمومنین که اینطور حقایق رو میبینه و ترسیم میکنه و داره از ابدیت به ما خبر میده، از ملکوت به ما خبر میده، از راه پیش رو به ما خبر میده، چه مسیری در پیش ماست. حسابرسی رو جدی بگیریم، دقت بکنیم، با مال مردم شوخی نکنیم، با حق مردم شوخی نکنیم. حق الناس شوخی پذیر نیست، زندگی مردم، حقوق مردم شوخی پذیر نیست. حالا این تازه بحثای مادیه. شما ببینید اگه کسی انحراف فکری در کسی ایجاد کرد، انحراف عقیدتی ایجاد کرد، اون اصلا یه عالم دیگریست که این عزیز دل ما چون اصلا تو این ماجرای کتاب صدقه در قیامت با مسائل مواجه نشده. اگر حرفی به کسی زد، فکر غلطی داد، باور مسمومی به کسی داد و یک ابدیتی در کسی رو خراب کرد، اون دیگه اصلا مقابل بحث اینجا حق و حقوق پول بهش میده، نمیدونم نماز میده، حسنات میده، اون اصلا جای حق و حقوقی نداره. اگه انحرافی در کسی ایجاد کرده، فکر غلط، باور غلط، این اون اصلا یه بحث دیگه است که برخی روایت هم داره میفهمد که طرف توبه هم کرد تو روایت داره و بدعت گذاشته بود، یه چیزایی در آورده بود از خودش به اسم دین و حرف و فلان و این حرفا، بعد توبه کرد. پیغمبر اون زمان روایت داره که خدای متعال بهش وحی کرد که من اینو نمیگذارم مگر اینکه همه اینا که بر این عقیده مسموم این شخص بودن و از دنیا رفتن همه رو برگردونه دنیا، فکرشون رو اصلاح کنه، بعد اینا رو بفرسته تو برزخ. در این حالت مزی میگذره، یعنی دیگه راه برگشتی هم نداره. خیلی بحث سختی است. خب اگر انسان خدایی نکرده بخواد فکر کسی رو خراب بکنه و پمپاژ یک عقیده باطل و فاسد بخواد بکنه، خیلی کار سخته و فقط آدم باید حجت داشته باشه. حجت ما هم همین قرآن و اطرت و علمایی که متصل به قرآن و اطرت. حجت ما امثال حضرت امامن، حجت ما علامه طباطبایی است، حجت ما این اساتید بزرگواری که حق به گردن ما دارند و ذوب شدن در قرآن و عترت و در روایات در فقه اهل بیت، اینا حجت میشن برای اینکه انسان عقیده رو قبول بکنه. با این حرفای مندرآوردی و کشکی و ذوقیات و شعریات و با اینا نمیشه آدم دینش رو بخواد به پذیر باورش رو شکل بده و خدای نکره بخواد باور ببریه بده. خب ببینید این خطبه رو میفرماید که یه تعدادی شروع کردن خیرخواهی و من حالا دارم اول توضیحات این شرح رو میگم که بعد ترجمه متن رو بگم. و اینا میگفتن که آقا شما هم یه کاری بکن، یه دستی به سمت اینا دراز کن از بیت المال و اگه شما یه کمی بذل و بخشش کنین گردن ها به سمت شما کشیده میشه، اطرافتو میگیرن. حضرت خیلی پاسخ تندی به اینها دادن. معلوم میشه که این انحراف فکری بود که دامن یه عده رو گرفته و داشت فرهنگ میشد و حضرت خیلی برخورد سفت و سخت میکرد. ماجرای عقیل برای اینه که حضرت در واقع یک عملیات رسانه‌ای انجام دادن اینجا برای مبارزه فرهنگی، یک نمادسازی کردن و این خبرش کل جامعه اون روز رو گرفت و حتی به معاویه رسید. ماجرای کاری که امیرالمومنین با عقیل کردند و خیلی اثرگذار بود و هنوز هم که امروزه برای ما یک ماجرای تاریخی بسیار اثرگذار به حساب میاد این کاری که حضرت کردن، از باب درس بود و از باب نمونه. و این سختگیر امیرالمومنین ممکنه برای بعضیا بگن که خب آقا آتش رو چرا به دست برادر نزدیک کرد؟ آتش دستو نسوزوند. چرا آتش رو نزدیک کرد؟ اونم صدا دادش بلند شد. حضرت در واقع این مصلحت کلانی رو توی مسئله دیدن که یک کمی هم حرارت به دست برادرشون نزدیک بشه و اون که نابینا بود یک کمی اذیت بشه. ولی در این حال این خبر به همه عالم و به طول تاریخ برسه که آقا نحوه برخورد با توقع نابجا نسبت به بیت المال نسبت به حق الناس اینه و دیگه حجت تموم بشه بر همه بشریت در طول تاریخ که کسی حق نداره نسبت به بیت المال مماشات کنه و کوتاهی نشون بده. اینجا چند تا عبارت خیلی خاص و جالب حضرت به کار میبرن. میفرماین که به خدا قسم، والله، با قسم جلاله شروع میکنن. اهل بیتی که تو خیلی موارد اونجا داره که یه حقی رو میخواستن بگیرن و اون قاضی گفتش که آقا قسم بخورید من حقو به شما میدم. حضرت فرمودن من اسم خدا رو بالاتر از این میدونم که قسم بخورم بخاطر اینکه فلان پولو بسن به من برسه. قسم نخوردن، از حقشون گذشتن. تو دادگاه که قسم میخورن حقو میگیرن، حضرت قسم نخورن، از حقشون گذشتن. این اهل بیتی هم که قسم نمیخورن، اینجا امیرالمومنین برای این مطلب دارن قسم میخورن. والله، به خدا قسم، اگه شبها روی حسک سعدان بخوابم. حسک سعدان چیه؟ البته سعدان درست داره. حسک سعدان چیه؟ حسک یعنی خار. به خار بیابون، اون خاری که تو شکم ماهیه میگن حسک. سعدان چیه؟ یه گیاه پر از خار و سه شاخه تو سه طرف داره، طوری که اگه تو زمین بیفته و در واقع یه طرفش تو زمین بره، دو طرفش رو به بالا میمونه و از هر طرفش دست بزنی خاره، مثل جوجه تیغی، از همه طرف خاره. به شدت هم خطرناکه، به شدت هم خارش عمیق و کاریه. فرمود من حاضرم شب تا صبح بیتوته کنم. شب تا صبحمو رو خار سعدان، رو حسک سعدان، روی خار بیابونی این شکلی به سر کنم. یا اجرف الاغلال مصفدا، حاضرم که منو توی این اغلال، توی این قل و زنجیر مصفد کنن، دست و پای منو ببندن با قل و زنجیر. حال من تو دنیا اینجوری باشه، همه شبا رو خار سر کنم و همه بدنم هم قل و زنجیر باشه. احب و الیه، اینو بیشتر دوست دارم، اینجوری زندگی کنم تا اینکه خدا و رسولش روز قیامت ملاقات کنم در حالی که بعضی از بندگان خدا ظلم کردن. این دیگه به قول طلبا اطلاقم داره، همه جور ظلمی شامل میشه. غیبت کردم، تهمت زدم، دست روش بلند کردم، ترسوندمش، آبروشو بردم، همه رقم. حاضرم همه زندگی دنیای من این شکلی باشه، چون دنیا است، تموم میشه. در خار سعدان شب تا صبح بگذرونم و در قل و زنجیر بخوام خدا و رسول در حالی ملاقات کنم که ظلم کردم به یک نفر، به یک بنده خدا، و قاصبا لشیء من الحطام، یه چیز شکسته بسته‌ای رو از کسی قصف کرده باشم. حطام به اون چیز بی‌ارزش میگن، به اون در واقع یه چیز شکسته‌ای بی‌ارزش فرسوده که میریزن بیرون. ولو من یه حطامی رو از کسی قصف کرده باشم، در حد این زباله که در بیرون میریزه، در حد کاغذ یه کیک، پوست نمیم یه تیتاب مثلا، کاغذ یه شیرینی، بخوام خدا رو حاضرم شبا رو خار سعدان سر کنم با قل و زنجیر، همچین چیزی دست من نباشه قصف کرده باشم روز قیامت بخوام. حالا بعضی ریاست رو قصف کردن، میز رو قصف کردن، مدیریت رو قصف کردن، و تو خود ما هم امام جماعتی مسجد رو من صلاحیت ندارم، میدونم بهتر از من هست، کارایی هم ندارم، قصف کردم اینجا رو، مسجد رو دست چهار نفر دیگه نمیسپرم، منبر رو دست چهار نفر دیگه نمیسپرم، فضا نمیدم به کسی کار بکنه، اینا هم قصف دیگه، هر چیزی که به ناحق داره تصرف میشه. اینجا تو توضیح میفهمم که بدترین شکنجه اینه که کسی بخواد روی خار سعدان بخوابه، این خارهای سپهلو که سه طرف داره، و بخوان اجر، تعبیر امیرالمومنین نیست که تو قل و زنجیر باشم، اجر منو بکشونن تو قل و زنجیر، تو کوچه و بازار بکشونن با قل و زنجیر، اینجا منو این شکلی رسوا کنن. آقا تو فضای مجازی هشتگ میشی، ترند میشی، فوشت میدن، با همه فک و فامیل مصاحبه میگیرن، این که دیگه بدتر از این نیست که تو قل و زنجیر کنن منو بچرخونن تو خیابونا. حضرت میفهمن من حاضرم تو قل و زنجیر منو بچرخونن، ولی با ظلم به یک نفر بنده خدا نرم ملاقات خدا و رسول، نشه من از دنیا برم به یک سر سوزن ظلم، تو پرونده من سر سوزن ظلم میشه. حالا جلوتر حضرت توضیح میدن که با صوابیر عجیب غریب میشه آخرش، بخش سومه، یعنی یکم جلوتر که بریم صوابیر عجیب غریب به کار میبره. بعد میفهمن که من چطور به کسی ظلم بکنم؟ کیف عدل ما احدا؟ چطور میتونم به کسی ظلم بکنم؟ برای خودم، برای این بدنم، برای این آدمی که این آدم مادی، لنفس یسر و الی البلا قفوله ها، برای این کسی که داره به سمت فرسودگی میره، داره نابود میشه، چیزی از عمرش نمونده، تاریخ انقضاش داره تموم میشه، شما برای مثلا یه شیری که یک ساعت یه روز از تاریخ انقضاش مونده، میای مثلا برای این شیر خودتو با آب آتیش بزنی، مثلا کلی هزینه بکنی که مثلا این شیر رو مثلا بهش یه چیزی بزنی باهاش بخوری، مثلا میگم، یا مثلا اینو یک کاریش بکنی که یک ساعت تاریخ انقضاش عقب بیفته، یه چیزی که تمام شدنی است، طرف انقضاش داره میرسه، خیلی این حالت و اون حالت برش فرقی نمیکنه، به هر حال تموم میشه، آدم خودشو برای این چیزی به آب آتیش نمیزنه، نمیگه هزینه کلانی بکنه سرمایه‌شو بده که مثلا این شیری که فاسد شدنی و داره خراب میشه، این مثلا بخواد یه کمی وضعیتش اینوری بشه یا اونوری بشه، این مثلا تبدیل به فرنی بشه، نه تبدیل مثلا به شیر برنج بشه، آدم خودشو به آب آتیش نمیزنه. این آدمی که آخر وزیر خاک بره، تاریخ انقضاش تموم میشه، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 40 سال، هر چقدر، یه روز، دو روز، معلوم نیست، با این کرونا که الان حساب کتاب هم نداره، صبح میگیره، عصر تموم میکنه، خدا به داد برسه. آدم بیاد ظلم بکنه برای اینی که این رو کره زمینه و تموم شدنیه، این موجود خاکی که بره زیر خاک، برای این بیام ظلم بکنم به کسی دیگه، حق یکی دیگر بگیرم، حقشو نادیده بگیرم، ظلمش بکنم که به این برسم. و یتول فی الثرى حلولها، کسی که قرار خیلی زیر خاک باشه، برای این بدنی که قرار بپوسه زیر خاک بره، مدت ها زیر خاک باشه، برای اینکه این شکم این سیر بشه، این به نون روایی برسه، این پشت میز بشینه، این چهار نفر عکسشو ببینن، این همه تهمت میزنه که چهار نفر فالوش کنن، چهار نفر شیر کنن، چهار نفر فوروارد کنن، فقط دیده بشه. بعضی واقعا بیمارن ها. من میدیدم، ما داشتیم از افراد آدم تعجب میکنه، رفیقی داشتیم، داشتیم واقعا هم داشتیم، رفاقتمون قد شد، خیلی هم صمیمی بودیم. بعد ایشون کانالی داشت، ما هم حالا مثلا اینور مطالبی میگفتیم و اینا. بعد و اگه مثلا جای مطلب میگفت به ذهن میرسید که این غلطه اونه، میرفتم تو خصوصی خیلی نرم گرم صمیمی مثلا به چیزی میگفتم. بعد گاهی اون نسبت به این مطلب ما انتقاد داشت که کاملا هم ناحق بود، یعنی تهمت بود. میدم اول تو کانالش منتشر میکرد، بعد مخاطبین کانالش برام فوروارد میکردن که دیدی فلانی در مورد چی گفته. بعد میرفتم تو خصوصی میگفتم خب تو اول به خودم بگو ببین اصلا این درسته غلطه. میدم نه، این واقعا بناش به اینه که فقط میخواد مشتری جلب بکنه، یعنی گرفته تک تک سری افراد، یعنی فقط میبینه که چیا جذابیت داره. حالا ما هم که اصلا نمیدونم زدن ما مثلا برای کی چه خاصیتی داره، چه اثری داره، گنده ترش میزد ما که هیچی. اون خیلی شخصیت های اینور اونور افرادی که در اثر زدنشون آدم میتونه شهرت پیدا بکنه. خب آدم به این فکر میکنه که بدبخت، تو اگه دین داری، تو اگه عقل داری، تو اگه فهم داری، میفهمی که قراره بپوسی، مثلا اینکه چهار نفر بیان ببینن، چهار نفر فالوت بکنن، تو کانال تو پیاماتو همه اینا تموم میشین 200 سال بعد اصلا کسی نمیگه همچین کانالی بود. تو همین الان تموم بکنی، این دماغ تو بگیرن بمیری، تا دو هفته دیگه هیچکدوم از این ممبرای کانال توش این کانال نمیمونن. همین الانش دارن لف میدن، چه برسه به اینکه بخوای بمیری. و تو میخوای یه چیزی بگی که چند نفر بیان جذبت بشن فالو بکنن. این دکمه جون چقدر ارزش داره که این لمس، این دکمه که تو داری یه ابدیتو میسوزونی که یکی بیاد فقط اینو بزنه. گاهی بعضی برای تبلیغات کانالایی که میکنن دروغ و راست و تهمت و حق و ناس از اینو اون فوروارد میکنه به اسم خودش، یعنی مطلب یکی دیگر به اسم خودش هم منتشر میکنه، تازه اسم طرف هم محوش میکنه. چقدر ارزش داره این سین خوردن، این ویو شدن، این پایینش که میره بالا، اون عدده مثلا میشه 2K 3K فلان، این چقدر ارزش داره که تو ابدیت تو داری میسوزونی که مثلا دو نفر ببیننت. این همه ماجرا برای اینکه دو تا لایک، دو نفر تحسین کنن، چهار تا کامنت، اینو به تو میبنده، اونو به رگبار میبنده، آبرو اینو حیثیت برش قائل نیست. خیلی اینا مرزای باریک و دقیقی است و خیلی کار سخته. یعنی شوخی میگیریم، کسی که قراره زیر خاک بپوسه این ماجراها رو داره. بعد حضرت در ادامه میفهمند که والله لقد رأیت عقیلا و قد املک حتی استماحنی من برکم ساعا. به خدا من برادرم عقیل رو دیدم که این ماجرای آهن داغ، آهن تفتیده است. برادرم عقیل فقیر شده بود، فقط املقه، خیلی تو تنگی افتاده بود، فشار بود، از من یک سا گندم بیت المال خواست. یک سا میشه 3 کیلو. خدا وکیلی شما ببینید، به خاطر 3 کیلو گندم شما مثلا فرض کنید الانش بشه مثلا 3 لیتر بنزین سهمی بندی مثلا، نه کارت سوختا، من که آقا یه کارت سوختم به ما بده، تو مثلا تو شرکت نفتی فلانجا هستی، 3 لیتر بنزین آزاد برای من جور کن، ببخشید 3 لیتر بنزین دولتی به من بده، سهمی بندی آزاد نزنم من. مثال امروزیش این میشه، بنده مثلا تو شرکت نفتم، دستم بنده به این مسائل، میتونم یه بنزین به کسی بدم، دستم بازه. بعد یکی بیاد بگه آقا 3 لیتر به من بنزین دولتی 1500 که من از این 3 تومنی ها نزنم. بعد آهن داغ دیده نزنم، آخه کی این کار میکنه؟ آخه بگو نمیدم دیگه، یه تشری بزن، بلاکش کن، چه میتونه از این کارا کن. خیلی این برخورد امیرالمومنین برخورد تندیه، میخواد از کنه ماجرا خبر بده. بابا تو با آتش طرفی، با ابدیت طرفی، این واقعیت کنهش اینه، همون که قبلا عرض میکردم جلوه های جهنم در دنیا که این آتیش و این آهن داغ دید و ایناست، اینا جلوه های این تنزل عذاب جهنمی و عذاب دوزخ تو دنیا شده، این شده این آهن داغ شده و تفدیده و اون آهن گداخته و اون پتک و اینا، همش جلوه های یک حقیقت بالاتر که این پایین تنزل پیدا کرد. بعد فهمود که این از من درخواست کرد، استماحنی من برکم، از گندم شما از من درخواست کرد که بهش ببخشم، از من طلب بخشش کرد، یه چیز بهش بدم. بعد تازه آیت الله مکارم جون فهمان که ظاهرا منظور عقیل از این یک سا که میشه 3 کیلو به عنوان سهمی منظم هر روز بوده که این ماده غذاییش به طور کامل تامین بشه، وگه نه اگه فقط یک سا برای یک روز بوده نه مشکل عقیل رو حل میکرده. پس نکته این میشه یه 3 کیلو نمیخواسته، 3 کیلو برای هر روز، یه 3 کیلو که به دردش نمیخورده، یه 3 کیلو مثلا یه 3 لیتر بنزین ما اضافه بده برای هر ماهمون، مثلا یه 3 لیتر بنزین اضافه تر هر روز، من یه 3 کیلوی گندم اضافه تر سهمیه داشته باشم. بالاخره من داداش رئیس جمهورم دیگه، داداش رهبرم، داداش فلانم. بالاخره شما اگه تازه کسی من کاری هم کردم خلاف کردم، کسی خواست به من نزدیک بشه و بگی اعلام جنگ میکنم، نه که تو با خود من اعلام جنگ کنی. درسته که دست تو کار نیستا، خبر نداری یا دور سیاست ندیدی یا مسکی نمیدونی چی به چیه. بعد اینجا میفهمم که حضرت توبیر هم ببینید، خب آقا مثلا شما به فکر اون بچه های مظلوم و فقیر و فلان اینا نبودید. و رأیت سبیانه شعث شعور قبر الالوان من فقرهم که انما صودت وجوههم بالعظلم. خیلی تعابیر عجیبی است. حالا یکی از این بچه‌ها مسلم ابن عقیله که حضرت به شدت به مسلم علاقه داشتن. می‌فهمید بچه‌های عقیل رو دیدم، بچه‌های کوچیکش رو دیدم، از شدت فقر موهاشون جلیده پولیده است، رنگ صورتشون پریده، یه جوری انگار با ازلم، ازلم یه ماده‌ای بوده که اون موقع می‌خواستن مثلا رنگ بکنن و اینا، یه گیاه بوده برای رنگ مثل حنا که این ازلم باش رنگ سیاه درست میکردن، مثلا این دوده هایی که به صورت میمالن این حاجی فیروز و فلان و اینا. حضرت فهمن که دیدم از شدت گرسنگی و فقر و نداری و فلاکت قیافه بچه های عقیل انگار با ازلم سیاه کردن، انگار با دوده گرفتن اینا رو سیاهشون کردن، این شکلی شدن این بچه ها. صبح ودد وجوه هم بالازلم. بعد میفهمد و آودنی مؤکدا، هی هم چند بار اومد پیش من، یعنی یک بار نبوده، مکرر به من مراجعه کرد. و کرر علی القول مرددا، هی چندین بار حرفشو تکرار کرد برای من. فاسقیت الی، منم خوب گوش میکردم حرفشو، گوش میکردم محل نمیذاشتم. فاسقیت الیه سمعی، من فقط میشنیدم اعتنا نمیکردم. فظن انی ابی اهودینی، این کم کم فکر کرد که من دینمو بهش میفروشم، یعنی اگه حرف عقیل رو ترتیب اصلا میدادم دینمو فروخته بودم، من چیزی از این ارتباط من با ملکو قطع میشد، اتصال من با حق تعالی قطع میشد به همین سادگی. و اتبع قیادهو مفارقن طریقی طریقتی، این فکر میکرد که من از به دلخواه این با فرماندهی این با افساری که دست این میسپارم از مسیر خودم در میام، فکر من از افسارم دست خودم، تعبیر این شکلی ها، تعبیر قشنگی نیست ولی قیاد یعنی این، یعنی یه کسی وقتی که فرمون رو دست کسی میده، حالا تعبیر قشنگترش میشه فکر من فرمونم رو دست این میدم، انگار فکر میکرد که فرمون رو میدم که این هر جا خواست ببره. خیلی نکات دقیق و ظریفیه. و من بچه هاش هم دیدم ها. اون محبت که امیرالمومنین داشت وقتی فقیر میدید گریه میکرد، دست چه میدونم کارگر رو میبوسیدن پیغمبر اکرم امیرالمومنین، اون حالی که اینا داشتن. حالا برادرزادشه، اینم بچه گرسنه، بابا نابینا، از کار افتاده، درخواستم درخواست خاصی نیست. حالا شما که بخوای میتونی یه وجهی براش بتراشی، آقا بگیم آقا به من حق نابینا چه میدونم مثلا سازمان بهزیستی، مثلا از طرف سازمان بهزیستی این 3 کیلو گندم اضافه مثلا جز سهمیش بهش بدیم. فهم من تفاوت قائل نشدم بین اینا، من چیکار کردم؟ فاحمیت له حدیده، یه تیکه آهن رو با آتیش داغ کردم. مثلا این تصویر رو شما ببینید، این کار رسانه‌ای امیرالمومنین خیلی تصویر عجیب غریبی است. پاشده رفته امیرالمومنین یه تیکه آهن داغ کرد. ثم ادنیتها من جسمه، اینو نزدیکش کردم به بدنش. وقتی که این خیلی تکرار میکرد، تاکید میکرد، هی اینا هر روز میاد، هی هر روز میگه، هر روز میاد تو پی وی مثلا، هر روز پیام میده. لیعتبر بها، تا عبرت بگیره با این تیکه آهن داغ شده. بعد فذج وجیج ویدنفن من علمه، من علمه ها، مثل کسی که یه های درد شدید بهش وارد میشه، همین حرارت که سمتش اومد یک جیغ بلندی کشی زجه زد عقیل. و کاد ان یحترق من میسمه ها، نزدیک بود از این داغی این آهن آتیش بگیره، احتراق پیدا کنه، چیزی نمونده بود که بسوزه از این آتیش. بهش گفتم فقلت له فکلت کفواکل، زنهای بچه مرده به عزاد بشینن، خبر مرگت بیاد. این سکلت که سواکل عبارت فارسیش میشه خبر مرگت بیاد، خبر مرگت بیاد. یا عقیل، ای عقیل، اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه. یه آتیشی رو، یه آدمیزادی، صاحب آتیشی، صاحب آهنی برداشته برای شوخی داغ کرده، از سر بازی داغ کرده، تو اینجور جیغت رفت هوا. و تجرنی الی نارن سجرها جباروها لقذبه اتئن من الاذا ولا اتئن من لذا. تو از این آتیش اینجور جیغ داد میکشی، بعد میخوای منو بندازی تو اون آتیشی که خدای جبار با غضبش این آتیشو گداخته، آتیش داغ، شوخی هم نیست این، این آتیشی که من از سر شوخی آوردم، آتیش دنیا آوردم سمت جقدات میکنی، اون شوخی، اون آتیشی که شوخی نداره، خدای جبار اینو گداخته کرده، برافروخته کرده، تو میخوای منو به اون بندازی؟ تو از یه اذیت، من جیبات شوخی کردم یه کمی اذیت شدی، از یه اذیت جیغت رفت هوا، نالت بلند شد، حالا من میخوای از لذا که اون آتش عجیب و غریبی که شعله میگیره، انها لذا که سوره مبارکه معارج میفرماید، آتش خالصیه که دود و اینا هم نداره، آتش بدون دوده بهش میگن لذا، تو میخوای من از اون آتش لذا ناله نکنم؟ تو میخوای من رو به اون بندازی؟ من یکم آتیش رو نزدیکت کردم، اینجور چه قدرت کردی؟ تو میخوای منو تو اون آتیش بندازی؟ و هیچی هم بهت نگم؟ این باور یه آدمیه که بیت المال و حق و ناس و قیامت و حسابرسی اینا رو باور کرد. اینجوریه، این مدلیه. که حالا بعد بعضی مسئله عرض میکنم، انشاءالله این فرصت بشه از سیره بزرگان. بعد میفرماید که این خبر همه جا پیچید و آیه مکارم میفرماید. به گوش معاویه تو شام رسید و و اینا دیدن آقا اون دوران عثمان تموم شده، اون حاتم بخشی ها و اون حیف و میلای تو بیت المال و اون ماجراهای با بیت المال و اینا تموم شده دیگه، علی به برادرش هم رحم نمی کنه اگه بخواد تو بیت المال کسی دست ببره. یه ماجرای دیگه بعد اینجا هم جالبه که نقل میکنن، میگن که این تو نهج البلاغه نیست، این بخشش دیگه، این بخش دوم بود که ماجرای عقیل بود، ماجرای عقیل دیگه تموم شد از نهج البلاغه. یه کمی توضیحات از ماجرای یه کلن ارتباط عقیل با امیرالمومنین بگم، خیلی مسائل جالب اینجا هست که تو همین پیام امام مطرح کردن، جلد 8 صفحه 408 ش اومده. میگن که تو بعضی روایات اومده که عقیل اینجا به امیرالمومنین گفت حالا که اینطوریه من میرم پیش کسی که بذل و بخششش بیشتره، میرم پیش رقیبت، میرم پیش معاویه. حضرت فرمودن راشدن مهدی، یا خوش اومدی، به قول امروزی میگن راه باز جاده دراز، بفرما مشرف یا علی، راشدن مهدی ها، بفرما. که از ناراحت هم شد امیرالمومنین، ولی خب چاره چیه؟ آقا شما عقیل و ضد انقلاب کردی؟ این از این حالا حرفای علانی ها. راحت میشد آقا یکم جذبش کرد، من احساس میکنم اگر ما یکم به این آنتن میدادیم، بیت المال رو میدادیم، بخور بخوراش رو کم نمیکردیم، بالاخره اینا بهش وقتی بهشون نمیرسه بالاخره اینطور میشن، جیغداد میکنن، سر صدا میکنن. آقا صلاحیت داره، حقش هست، آورده برای مردم داره، فایده برای مردم داره، بهش میدیم. اگه نداری حق، حق مردم، به چه حقی من از سلیقه شخصی خودم، از بیت المال. حالا مثال های سیاسی دیروز زدم، باز این بر مثال سیاسی هم میزنم که وقت چون الان که الحمدلله دیگه اینا که جناحی نیست، فساد و اینجور مسائل و بیت المال و اینا فراجناحی هم، یکی شمی نمونه برجام، این محصول مشترک اصلاح طلبان و اصولگرایانه دیگه، یعنی از هر دو طیف تصویبش کردن و با قوت آوردنش جلو و این خسارت محض رو تحمیل کردن به مملکت، حق و ناس بزرگ و به عهده خودشون آوردن. رهبر انقلاب تو مسیر تصویبش گفتن که اینا که میخوان تصویب بکنن تو نماز عید فطر، اینا فقط حواسشون به این باشه که در محضر خدا بتونن جواب بدن، اینا که میخوان به برجام رأی بدن حواسشون به این باشه، که بعد مدتی همشون فهمونن که من از اولش مخالف بودم و تو همون مذاکره هم که اجازه دادم که این وزیر امور خارجه بره اشتباه کردم، که اصلا اجازه دادم که ایشون بره مذاکره. هر حال مطلبی که هست اینه، حالا این وریش هم میخوایم بگیم که مثلا فراجناهیش بکنیم، یا یه بابای امکانات مملکت دست بود تو اوج تحریم و یه حسه برابر شدن دلار و اینا، پا میشد استان به استان میرفت، یه رفیقش هم دستشو میگرفت میرفت استان به استان، دست اینو میورد بالا و پا هم پرچم تکون میدادن که اینو میخواد بعد خودش رئیس جمهور کنه، که بعدش هم این رفیقاش یکی یکی تقشون در اومد و افتادن تو دادگاه با پرونده‌های سنگین و اینا، بعد میومد بست میشست حرم از عبدالعظیم و کجا و فلان، هرچی هم امکانات رسانه‌ای و اینا داشت، هرچی عزت و آبرو از مبارزه با صهیونیست و آمریکا و اینا کسب کرد و گذاشت به پای چهار تا نادون، حیثیت و آبرو هیچ هم برای خودش نگه نداشت و عمل به باد داد. اینا هم بالاخره شوخی و بازی با بیت المال، این ور اونور نداره، ممکن هم است آدم دو روزی هم خوب عمل کرده. این آقا کسی بود که اگه یه جایی یه جلسه بود چهار تا مهمون خارجی بودن، ناهاری تو اون جلسه میخورد و پولشو واریز میکرد به بیت المال. اینجور کسایی بودن، پول نمیدونم بنزینشو اگه مثلا یه جایی مسیر شخصی بود با محافظاش میرفت پول بنزین رو حساب میکرد، پول اون امکانات رو حساب میکرد. اینجور افرادی بودن، خدا به داد ما برسه. مسئله جدیه و آدم هم کم کم شل میشه، یه جوری نیست که آدم صفر بمونه و مثل عقیل اینجا کم میاره. امیرالمومنین انقدی مقاومت به خرج میده که دشمن برای خودش درست میکنه، عمده دشمنی از اینجا در میاد و ما دیده بودیم در برخی اساتید و بزرگان. یکی از اساتید بسیار بزرگ ما که خدا حفظشون بکنه که در مقامات معنویشون حرف زیاده و اجازه ندارم تا وقتی که در طول حیات هستن چیزی بخوام بگم حتی بدون اسم و بدون اشاره، ایشون یه وقتی موقعیت قرار گرفته بود و بیت المال و اینها در دسترس ایشون قرار گرفته بود، با بنده درد و دل میکردن، میفرمودن که فلانی تو عمرم تا حالا این شکلی زجه نزدم که الان به زجه افتادم شبا، از این که نکنه من یه کاری بکنم که این با حق مردم و با این مسائل و این شکلی و اینا خدای نکرده جور در نیاد و بخوام، و خیلی امتحان سنگین است. و تو وقتی میخوای مر حق بایشون همین تعبیر داشت، میخوای مر حق وقتی عمل بکنی، دشمنی هایی که باعث میشه، مشکلاتی که درست میشه، اذیت هایی که میشی، پدر آدم رو در میاره. خیلی اینجاها کار سخته. خدا شکر کنیم امثال بنده کنج خونمون نشستیم، نه حقی از بیت المال دستمونه نه پولی دستمونه، ما همین دستگاهی که با کمک مردم خریدیم خانواده ما عرصه نگاه میکنیم میگه من تنم میلرزه اینو نگاه میکنم. حالا خیرات داشت، برکت داشت، هزینه شد با شوق و ذوقم مردم، ما قید کردیم گفتیم رفقا که میخوان اعلام بکنن که اگه کسی خواست کمک بکنه بگن این هزینه چقدره ها، که مردم مثلا به هوایی نباشه که هزینه کمی داره مثلا با 5 تومن 10 تومن حل میشه، بگید آقا هزینه چقدره و واقعا اگه نمیخوان بدن ندن، چیزی به گردن ما نمیاد. و خیلی بیش از اونی که لازم بود با محبت مردم، محبت عجیب و غریب مردم پول واریز شد و حالا کارهای دیگه‌ای که مربوط به همین بحثا بود رفقا باش پیگیری کردن، اونم با اجازه خود مردم و با اعلام شفاف اعلام شد که آقا این هزینه شده و انقدر مونده و قرارش باش این کار بکنیم. اینی که حالا اینطور بود باز ما هنوز میترسیم، یعنی هر سری ما اینو می‌خوایم بیرون ببریم با خودمون تنم میلرزه، با اینکه الان اصلا بیت المال هم نیست، یعنی مردم کمک کردن و این مال خودمون به حساب میاد، هدیه است و خریدیم، ولی احساس می‌کنم این مال مردم اینجا تو خونه ما تنم میلرزه. آقا کسی به این نزدیک نشه، آقا دست بهش نزن، آقا فلان نشه، یه وقت دست نیفته. خب آدم واقعا میمونه چطور بعضی ها نسبت به ما هیچ ادعایی از خودمون نداریم، یعنی میخوام بگم ما خدا رو شکر میکنیم که مسئولیتی نداریم از این جهت، و همین یک خورده که هست واقعا تن آدمو میلرزونه. و اینکه آدم میگه آقا کسی مسئولیت داره، شهید رجایی فهمیده بود که من احساس میکنم یک جایی در جهنم مخصوص 36 میلیون آدم که اونم جایگاه منه، که از من حسابرسی میکنه نسبت به 36 میلیون. یه معلم 40 تا شاگرد داره، نسبت به این 40 تا مسئولیت داره. یا حرف غلطی به اینو یاد ندم، یا اخلاق غلطی به اینو یاد ندم، رفتار غلط، کردار غلط، چیزی از من یاد نگیرن که این تو شخصیت اینو اثر سو داشته باشه. اینا که محدود آدم اینطور تنش می‌لرزه، چه برسه به اون چیزای سنگین. تو ماجرای امیرالمومنین و عقیل یه ماجرای دیگه هم نقل شده از یک منبع دیگری، به طول مکارم این ماجرا رو نقل می‌کنن در شرح ابن عقیل، شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 253. باز یه ماجرای دیگه هم هست که اونم میگه، فعلا اینو داشته باشیم. خود عقیل میگه که از پیش برادرش امیرالمومنین رفت شام، معاویه خیلی اموال فراوانی از بیت المال به این داد، ازش پرسید که مایلم که داستان این آهن تفدیده رو خودت برام تعریف کن. عقیل میگه من خیلی تنگدستی شدیدی بهم دست داد و پیش برادرم رفتم عرض حال کردم، چیزی از ناحیه او نصیبم نشد. بچه‌هامو جمع کردم پیشش بردم، آثار ناراحتی و فقر برای بچه‌های من ظاهر بود. از اون شب بیا تا ببینم چیکار میتونم برات بکنم. خدمت حضرت رفتم و یکی از بچه‌هام هم دست منو گرفته بود. حضرت به فرزندم فرمود که تو برو اون دورا عقب بشین. قشنگ مدیریت که یعنی عصبانی هیجانی آنی نبوده، یه هوی عصبانی بشم با برنامه ریزی بوده، با همین قصدی که عرض کردم. حضرت فهمود که بگیر. منم فکر کردم که کیسه آورده امیرالمومنین. فکر کردم که حضرت کیسه آوردن پولیه. فکر کنم برادرم پول میگه با شوق و ذوق به امید اینکه پولیه نابینا بود، دستم درست کردم کیسه رو بگیرم، یهو این حرارت از دور دستم گرفت، یهو دستم نزدیک شد به این داغی آهن و جیغم بلند شد. حضرت به من فرمود که مادرت به حضرت بشینه، این آهنیه که با آتش دنیا داغ شده، تو چطور میخوای من تو قیامت تو زنجیرهای جهنم که بسته است بندازی؟ از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون، این آیه رو حضرت خوندن اون وقتی که قل و زنجیرها رو به گردن و دست و پای اینا میبندی به سمت جهنم میکشونشون، کشیده میشن اونجا، که در سوره مبارکه غافر آیه 71. و فهمود که بیش از این، بیش از حقی که خدا برای تو قرار داده پیش من چیزی نداری. اگه همین چیزی که میبینی آهن داغ، میخوای که بگیر، وگرنه برگرد بخونت. معاویه خیلی اینجا متأثر شد، جمله عجیبی هم به کار بود معاویه. معاویه برگشت گفتش که هیهات هیهات اقامت نسا انگلد نمثله، هیهات هیهات زنها عقیمن که مثل علی بزاد. تو داره به برادر امیرالمومنین میگه زنها عقیمن، زنهای عالم عقیمن که بتونن مثل علی. مادر گیتی نزاید در جهان مثل علی، آسمان گویی که در ترکش همین یک تیر داشت. برملای مجلسی با جور دیگه نقل میکنن این ماجره رو در بهار. بعد از این ماجره یه چیز دیگه نقل میکنن، اینم ماجره عجیبیست، اینم دقت بکنیم که ماجره جالبیست. میگه عقیل اومد خدمت امیرالمومنین، حضرت به فرزندشون امام حسن دستور دادن که لباسی بیار تن عمود بپوشون، شاید لباس خوبی نداشته. حضرت هم رفتن یکی از پیراهنهای امیرالمومنین و یه عبایی رو از عباهای امیرالمومنین برداشتن آوردن انداختن روی عموشون عقیل. موقع شام هم یه نون و نمکی رو سفره آوردن و عقیل گفتش که چیزی غیر از این نداری؟ خب توقع داشت دیگه، رفته تو خونه حاکم رئیس، یه کبابی، یه پلوی، یه گوشت برهی، نون و نمک گذاشت و آدمش برم خوره دیگه. آدم وقتی رئیس میشه، وقتی بقیه میان پیشش، توقع داره که یعنی زنگ بزنه آقا فلان بپر سر کوچه یه شیشلیکی بگیر، یه کوبیدهی بیار، یه کباب سلطانی برگی. آدم توقع تو این شکلی داره دیگه. تا قبلش مثلا وقتی میرفتیم به همون لاقل زرش برو با مرغو میداده، الان میریم عدس پلو میذاره جلومون، با آدم برم خوره دیگه. خجالت بکش بابا، من مهمون تو هم جون منم، تو هم وضعیت که بهتر شده، نه توقعاتیست که ماها داریم معمولا. این ذهنیت هاست، این ذهنیت ها آدمو نابود میکنه، این ذهنیت ها آدمو جهنم میبره، این توقعات بقیه این اون اطرافیان. بعد میگه که عقیل گفت چیز غیر از این ندانی؟ حضرت فهمونن که مگه این نعمت خدا نیست؟ خدا رو خیلی باید بابت این نعمت شکر کنی. عقیل گفت که خب حالا کمکم کن که بدهیمو زودتر بدم، زودتر از اینجا برم. حضرت فهمونن بدهی چقدره؟ گفت 100,000 درهم. از فهمونم به خدا من همچین مبلغی ندارم که در اختیارت بذارم، ولی بذار سهمم از بیت المال که داده شد با تو نصف میکنم. از اینجا فهمیده میشه که حضرت یه سهمی از بیت المال برقرار داشتن که زندگیشون رو باش اداره میکردن. حالا چون بعضی جای دیگه داره که نونخور بیت المال نبودن، اینجا داره که سهمشون از بیت المال. شاید به این معناست که مثلا غنایم و اینها که مثلا سهم شخصیشون بشه، وگرنه دریافتی ثابت از بیت المال نداشتن. این دوتا کنار هم دیگه اینجور فهمیده میشه ازش. بعد حضرت فهمیدن که اگه خانوادم نیاز نداشته باشن همه سهمم به تو میدم، عقیل گفتش که بیت المال دستته، منو حواله میدی به سهمیت، میگه وقت حقوقمو گرفتم، یه نامه از کارش، یه سفارش، یه پیام، آقای فلانی اینو دریاب. مگه سهمیت چقدره که بخوای اونو به من بدی؟ حقوق من چقدر میگیری؟ همش هم که من بدی به جایی نمیرسه. حضرت فهموندن که من و تو مثل بقیه مردم، سهم ما با اینا برابره. همونطور که با هم حرف میزدن اینجا ظاهرن به خاطر گرما رو پشت بوم نشسته بودن، پشت بوم منزل بودن. حضرت نگاهی از اونجا به صندوق‌هایی که تو بازار بود انداخت، فهمود اگه به اونی که گفتم قانونی نیستی پایین برو. خب عقیلم اینجا نابینا بوده دیگه، پایین برو قفل بعضی از این صندوق‌ها رو بشکن، بیرون بازار بوده. حضرت فهمید خیلی خوب، من میخوام از حقوقم بدم، قبول میکنی؟ گفت معلومه که نه، یه نامه یه سفارش. حضرت فهمید برو پایین بازار، این پایین یه سری صندوق قفلشو بشکن، هر چی هست توش بردار. عقیل گفت که تو این صندوق‌ها چیه؟ فکر کن مثلا صندوق‌های مربوط به خود حضرته، مثلا حضرت نرم شدن دارن میگن برو از این صندوق پایین یه چیزی برد. گفت تو این صندوق‌ها چیه؟ حضرت فهمید که اموال تجاره، این بازاره، گاو صندوقشونه. شب رفتن خونه پولا رو گذاشتن در قفل کردن. عقیل عصبانی شد گفت به من میگی برم صندوق کسایی که به خدا توکل کردن اموالشون اونجا گذاشتن برم اینا رو بشکنم سرقت کنم؟ حضرت فهمیدن تو مگه غیر از این به من چیزی میگی؟ تو هم به من میگی من بیت المال سرقت کنم، این با من چه فرقی میکنه؟ اینجا تو حالا تعبیرش جالبه، حضرت میفهمن که حالا یعنی اینجور فهمیده میشه که تو داری به من، حالا جلوتر میگن تو از یه نفر قراره سرقت کنی، اینجور میگی یه صندوق میخوای بشکونی، تو من میگی از مال همه مردم سرقت کنم، بیت المال بردارم. اینجا داره که حضرت فهمیدن که تو من دستور میدی بیت المال رو واکنم، اموالشو به تو بدم. اینا هم توکل به خدا کردن، قفل بهش زدن، من کلیدشو دست من ندادن، اینا هم توکل به خدا نکردن. فهمو یه راه دیگه بهت نشون میدم. خیلی راه عجیب غریب واقعا این تعابیر حضرت، چون ملکوت اینا واقعا یکیه، هیچ تفاوتی نداره، بلکه بدتره. از فهمونن که بیا شمشیر تو بردار، منم شمشیرمو برمی‌دارم بریم منطقه حیره، اونجا تجار ثروتمند زیاده، با هم بریم غارتشون کنیم، نظرت چیه؟ گفت مگه من دزدم؟ از فهمونن از یه نفر دزدی کنی بهتر است که از همه دزدی کنی. اینجا بود که دیگه با ناراحتی پاشد و اینو محمد مجلسی در جلد 41 بهار صفحه 113 و 114 نقل کرده. درستشون کنم. خب اینجا به این مناسبت من نکته هم عرض بکنم، یه سوالی که مطرح میشه با توجه به صحبتهایی که دیروز کردیم، سوالی مطرح شده که چطور رهبری مثلا بدهکارند و از بیت المال مثلا نمیگیرند و خب ما میبینیم که تو روایت داره بدهی داشتن خوب نیست، اگر اصحاب امام زمان مثلا کسی هست که بدهی داره حضرت رد میکنه، شب عاشورا فهمون کسی اینجا بدهی نداشته باشه. خب بدهی داشتن خوب نیست، اولا که نه بدهی داشتن بد نیست لزوما، خود اهل بیت هم کلی مغروز میشدن، امیرالمومنین به شدت مغروز قرار میگرفتن تو ماجراهای مختلف، قرض میکردن اهل بیت، قرض میکردن، این یه چیز رایجی بوده، قرض از بیت المال هیچ وقت نمیکردن، رهبری هم قرض از بیت المال اینا داره، از این رفقاشون که حالا مثلا متمولن دارن، اطرافیان، نزدیکان، آشنایان، که تو کتاب خونه دلی که لعل شد خاطرات خیلی جالبی از ایشون نقل شده که توصیه میکنم حتما این کتاب خونده بشه، حتما کتاب فوق العاده و به شدت اثرگذار و جالبیه این کتاب. رهبری پس از اطرافیان قرض میکنه و بدهی داشتن اصلش بد نیست. مسلم بن عقیل وقتی که داشت به شهادت میرسید بهش گفتن وصیتی نداری؟ گفت چرا، من یه مقدار اینجا قرض کردم چند روز که کوفه بودم، به فلانی بدهکارم، اینو از طرف من برگردون. اصل داشتن بدهی بد نیست، اینی که آدم بخواد در معرض مرگ قرار بگیره، یعنی اون لحظه شهادت که میدونه دیگه داره از دنیا میره، با بدهی مردن بد. لذا اگر هم آدم بدهی داره خوبه که ثبت و ضبط بکنه قرضش رو که بعد از مرگش بدونن چیکار بشه، و اگر هم میدونه که الان دیگه خودش هست و خودش باید قرضش رو بده و داره به شهادت میرسه، خودش قرضش رو پرداخت بکنه. این نکته خیلی خوبیه که این شبهه برطرف بشه. و خب حالا سوال میشه که آدم قرض میکنه به پشتوانه دارایی که داره، منی که هیچی دارایی نداشته باشم چه شکلی قرض میکنم؟ خب رهبر انقلاب دارایی به اون معنا ندارن، ولی گاهی از کانالهای غیر بیت المال و اینها مثل هدایای شخصی، موقوفاتی که گاهی مثلا برخی برایشون وقف میکنن و هدایایی که به ایشون میشه خیلی از این ماجراها زیاده که برای شخص ایشون هست، امام هم اینطور بودن، برای شخص ایشون هدیه میفرسته طرف، مثل بنده از اینجا پا میشم همونجوری که میگیرن از اون ور، که اونم باز از هزینه شخصی ایشونه، همین چفیایی که گرفته میشه از هزینه شخصی ایشون ظاهرا چفیای خود آقاست، و همونجوری نامه میزنن ملت و آقا چفیه میفرستن، حتی گاهی انگشتر میفرستن، سجاده میفرستن، همونجوری که از این ور میفرستن از اون ور هم هست دیگه. الان ما که طلبه فکستانی زپرتی بی سواد هیچی هستیم، این همه مردم لطف دارن، چقدر فقط دنبال این هستن که آقای شماره کارتی از ما بگیرن، پولی بریزن، به یه نحوی کمکی بکنن دیگه. خب رهبری که در اوج این ماجراست و خود بنده حاضرم خودم و زندگیم و هرچم دارم برایشون بدم از سر شوق و رغبت و عشق، و خب این مسیر زیاده دیگه، میان یه چیز رو وقف میکنن، نذر میکنن، هدیه میکنن، اینا میشه اون در واقع کانال مالی ایشون که بخشش این شکلی است. حالا مثلا شاید تألیف کتابی بوده، مثلا کتابی از طرف ایشون چاپ میشه که هزینش به ایشون میرسه، از این ماجراها این شکلی، درآمدها این شکلی هست که البته درآمدشون هم کمه واقعا، یعنی سطح زندگی ایشون اونجوری که برخی اساتید ما که درس بود گفتن واقعا در حد مستضعفین جامعه است، و خود ایشون هم تو این کتاب توضیح میدن قبل انقلاب وضعیت زندگیشون این شکلی بود که ایشون با اینکه اقوام درجه یکشون برادر خانوماشون تو کار فرش بودن، اون ماجرای قالی که میگیرن و میگن که اینا اومدن خونه مودن روی قالی نمیشه نشست، ما موکتی گرفته بودیم زبر بود و اینا، به ما گفتن که برو آقا ما بهت میگیم چه قالی بخر، تو میخوای که در حد مستضعفین جامعه باشی، که آقا میفهمن که من الان که رهبرم اون قالی که اون موقع خریدم و کسی خونه ما میواد روی قالی نمینشست، هنوز کف خونه ما همین پهنه، که این خاطرات بعد از رهبریشونه که گفتن از قبل رهبری. این کتاب خیلی خوندنیه، خیلی کتاب اثرگذار و فوق‌العاده است که همه باید بخونن. اولم عربی بوده، این خاطرات رو برای جوانهای عرب گفتن، شبها چند دقیقه میشستن عربی صحبت میکردن که اینا در واقع هم ارتباطی با این عرب زبانها داشته باشن، هم عربی در واقع مکالمه ایشون قوی بشه، که حالا بعد چند سال ترجمه هم شده، فارسیش هم نوشته شده. اصل کتاب انما الصبر نصر، و خود کتاب فارسیش هم که خونه دلی که لعل شد. به هر حال اینم نکته بود اینجا عرض کردم، و این ماجرای امیرالمومنین و عقیل. عقیل البته شخصیت مورد احترامی بوده و پیغمبرم فرمودن که من عقیل رو دوست دارم، به خاطر اینکه هم فامیل علیه و هم اینکه عموی من ابو طالب خیلی عقیل رو دوست داشت، و امیرالمومنین هم فرمودن که من این عقیل پسرش در راه محبت، یعنی پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن که این پسر عقیل در راه محبت پسر تو کشته میشه و اشک مؤمنین بر او جاری میشه، بر این حضرت مسلم، و ملائکه مقرب برای صلوات میفرستن و پیغمبر گریه کردن تا اشکشون بر سینه مبارکشون اومد. به هر حال جناب عقیل با کم و کاستی های مواجه بوده، یکی از بزرگترین نسب شناس های عرب بوده که گفتن جزء 4 نسب شناس اصلی عرب به حساب میاد، ولی از جهت روحی و شخصیتی به هر حال ضعیف بوده و توی این ماجراها اینجور توقعاتی، آدمای ضعیف اینجوری میشن دیگه، توقع پیدا میکنن، طمع پیدا میکنن، حساسیت نشون میدن. این به هر حال این ماجرا این شکلی است، و یه بحث رو هم اینجا در مورد بیت المال و مساوات مسلمین و اینها میارن که من دیگه اینجا مطرح نمیکنم. این تفسیر نهج البلاغه آیت الله مکارم فایلش رو اینترنت هست رو سایت خود آیت الله مکارم شیرازی، که کتاب از خوبی های ایشون اینه که هر کتابی که ایشون چاپ کردن رایگان در اختیار مردم گذاشتن، خدا بهشون طول عمر بده و کور بشه چشم هر کسی که نمیتونه ایشون رو ببینه و همه خدمتگزاران دین رو نمیتونن ببینن، این مرد بزرگوار و این وجود بابرکت. البته از جهت فلسفی و اینها فضای فکری ایشون با فضای فکری خیلی از علما اینها به هر حال متفاوته، ولی خدمات ایشون قابل انکار نیست، و این کتاب ایشون هم یکی از آثار ماندگار ایشونه، مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر صحیفه سجادی و مثل همه آثار ایشون. خیلی کتاب خوندنی است، توصیه می‌کنم هر کی میتونه بخونه. بخش سوم کتاب رو بگیم و جلسه امروز رو تمام کنیم. حضرت ماجرای بعدی که تعریف می‌کنم ماجرای اشعث و اعجب من ذلک، عجیب تر از ماجرای عقیل چی بود؟ طارق ترقنا به ملفوفتن فی وعائها، یه کسی بود که نصف شب اومد در خونه ما، که این اشعث بود. اشعث حالا توضیح میدم ان شاءالله در موردش، جز منافقین بود ولی اول جز مسئولین مملکت بود که الان عرض میکنم ایشالله. این نیمه شب اومد در خونه امیرالمومنین رو زد، یه حلوای ملفوفه ای رو آورد، یه ظرف سرپوشیده ای رو آورد پر از حلوای خوشتعم و شیرین بود. حضرت فرمان که این برای من هدیه آورد و معجونتن شنعتها که انما اجنت بریق حیتن او قیعها. یه حلوای ملفوفه که حالا گفتن احتمالا یه حلوای خاصی بوده، حلوای خیلی شیرینی بوده، مثلا الانیش میشه قطاب، مثلا باقلوا، مثلا یه حلوای خاص، مثلا دهین عراقی، همچین چیز رو برداشت آورد. بعد تعبیر حضرت جالب، معجونه ای آورد. خب بعد بگن که چیزی بود که آب از دهن من راه میافتاد. فهمون شنه اتوها، خیلی حالم به هم میخورد، خیلی بدم میومد، از اون چیزایی بود که خیلی بدم میاد، خیلی حالم به هم میخوره. که انما اجنت بریق حیتن او قیعها، دارد ملکوتش خبر میده. این رشوه ها و این هدایا و اینا، هر کسی تو هر موقعیت، قاضیش به نحوی، مامور نیرو انتظامیش به نحوی، چه میدونم تو هر جایی، نگهبانش به نحوی، هر جا، هر مدل، به هر سبک. حالا این نمونه آوردیم، نمیخوایم به این اصناف جسارت بکنیم، هر جایی بالاخره این هست. این که من یه هدیه‌ای بگیرم و یه حقی رو ناحق کنم، یه چیزی رو زیرسیبیلی رد کنم، به یه چیزی حساسیت نشون بدم، به یه چیزی حساسیت نشون ندم، یه چیز چرب، یه چیز شیرینی، یه چیز در سیبیلم رو چرب کنم. فهمون این انگار با آب دهن مار یا با استفراغ مار خمیر شده بود. حالا شما مار، کسی به سمت خود مار نمیره، آب دهن مار که پر از زهره، میفهمد این حلوا نبودا، این خمیرشو میدونی خمیر ترششو از چی گرفته بودن؟ خمیر ترش این حلوا از استفراغ مار بود. به تعبیر از آیت الله جوادی میفهمدن که استفراغ مار در اوج بلاغته، چون استفراغ مار چیه؟ مار یه چیزی رو خورده بعد بالا آورده، یعنی دو بار از مجرای زهرآلود رد شده، یه بار رفته پایین زهر بهش خورده، یه بار اومده بالا، اونم چی؟ یه چیز متعفنه، کثیفه، در همامیخته متلاشی شده که باز دوباره به زهر خورده اومده بیرون. این ملکوت این اینه، اگه آدم عاقل باشه به بفهمه این رشوه ها و این پولای حرام و اینا ملکوتش اینه، این استفراغ ماره. رئیس منافقین بود و حضرت میفهمن که من از این حلوا متنفر بودم، چون هدف اشعث این بود که قلب ما بعد رسیدن به یک غرض دنیایی به سمت خودش جلب بکنه. و گفته شده که با یکی از مسلمونا به ناحق سر آب و ملکی نزاع داشته، پرونده این مخاصمه به امیرالمومنین رسیده، به دادگاه حکومت امیرالمومنین رسیده، این می‌خواسته از این طریق دل حضرت رو متوجه کنه، رأی حضرت رو بخره. حضرت هم ملکوت این حلوا رو می‌بینند و با این عبارات رسا اینطور می‌فهمند. ملفوفه هم گفتن که به هم پیچیده، یا مثلا تو پارچه پیچیده بوده، یا تو ظرف مثلا پیچیده بوده، یا یه مدل خاصی برای یک حلوای بسیار مرغوب بوده که اینو به عنوان هدیه میاره. یه دم گفتن آقا منظور از قی استفراغ مار نیست، زهر ماره. مثلا میگن فلان غذا مثل زهر مار. خب حالا ما اگه شیشلیک به ما دادن اینو چی میدونیم؟ از یه اداره دولتی، از یه فضای شکلی، اینو اینو چی میدونیم؟ اینو استفراغ مار میدونیم یا نه؟ خیلی چقدر خوشمزه و شرشیم. کی میشه باز ما اینجا دعوت کنن؟ امسال رفتیم دعوت نکردن، همون یه بار شد، فلان شد، یه دوباره ببرن، تا هستیم ببرن. اینا فضاهای ماست. بعد میگه امیرالمومنین فهمه که بهش گفتم که اصلتون ام زکاتون ام صدقه. اینی که داریم میدی کدوم یکی از اینا؟ سله است یعنی هدیه است، زکات، صدقه است. چیه؟ اگه زکات و صدقه است که این دوتا به ما اهل بیت حرامه. اونم برگشت گفتش که لا ذا ولا ذاک ولکنها هدیه، نه سله است نه زکات و صدقه است، این هدیه است. سله یعنی برای اینکه کسی به یه چیزی برسونی، یه پولی بهش میدی که یه کسی به چیزی برسه، یه قرضی، یه قایتی مد نظره. و گفت نه این همینجوری دارم میدم، بالاخره شما رو دوست داشتم بعدم هدیه بدم. حالا به حضرت چه برخورد میکنه؟ چقدر اینا ظرافته، چقدر اینا توش درسه. اگه کسی اومد به من محبتی کرد، ما یه عکسی از ما منتشر شد با یکی از این مسئولین قوه قضاییه، یعنی قبلش داستان قدس بودن بزرگوار، بعد رفتن قوه قضاییه، بعد ما پیام میدادیم و با عکسی که با ایشون داشتیم منتشر کردیم. بعد دیدیم از یه جاهایی تماسهای شروع شد که مثلا شما که با ایشون در ارتباطی، ما فلان جا فلان پرونده رو داریم و فلان کارو هست اینا. من شماره این عزیز، بعضی از این عزیزانی که اینجوری تماس میگرفتن رو ذخیره کردم به اسم مزاحم و فلان و اینا و اینجور تعابیر، که اینو دارم، از این شماره ها تو گوشیم دارم، بعضی رو با همین اسامی ذخیره کردم که مقیدم اینا رو جوابشون رو ندم. یعنی حالا ما دیگه مثل امیرالمومنین نبودیم که بخوایم برخورد تند بکنیم، ولی امیرالمومنین همچی برخوردی میکنه. بله، حالا اگه یه وقتی بنده میتونم حق کسی رو بگیرم، این باز قاطی نشه، اگه میتونم حق مظلومی رو بگیرم از مجاری قانونی اقدامی بکنم، نه با سفارش نه با زد و بند، طرف مجاری قانونیشو بلد نیست، نمیدونه، به فلانی اگه بگم راهنماییش میکنه میگه، یا مثلا تو اولویت قرار میگیره به خاطر مشکلی که داره، اصلا مجاری قانونی اولویتی براش قائل میشن، اینجا حتما باید اقدام کنم، قاطی نشه ها. یا پس نه، طرف درخواست ناحق داره، زد و بند میخواد، میخواد از اعتبارت استفاده کنی برای اینکه برای او یه چیزی بگیری، و اتفاقا گاهی جد نزدیکانته و یه هدیه شیرینی هم میده. حالا بعضی وقتا تماس میگیرن، خب که معلومه آدم جواب رد بهش میده، یه وقت میبره قشنگ یه هفته مهمونت میکنه، پذیرایی میکنه، بعد یه هفته بعد میذاره یه دو سه ماهی بگذره، بعد میاد مثلا یه های خواستشو مطرح میکنه. اینجا مرد میخواد که آدم مخالفت کنه. حالا این امیرالمومنین چیکار میکنه؟ چه تعبیری به کار میبره؟ حضرت میفهمن که حبلت کل حبول، خیلی تعبیر تعبیر عجیب غریبی است، میفهمن که زنای بچه مرده به آزاد بشینن، زنی که بچه براش نمونده و اشکش بند نمیاد به آزاد بشینه، مادر مرده، سمچی تعبیری. عن دین الله اتای تنیل تخت انی، تو از راه دین خدا وارد شدی که با من خدعه کنی؟ با این عناوین مقدس شیطان از این راه وارد میشه دیگه. آقا این که هدیه است، این که اشکال نداره، این خاطر شخص شماست، از سر محبت، این فلانه، این امیرالمومنین اینه، این چشم، چشم ملکوتیه، شیطان رو تو همه چهرهاش میشناسه. بعد میفرماید که امختبتون انت ام دو جنه ام تهجر، تعادل فکری تو از دست دادی، جن زده شدی، هزیون میگی، کدوم یکی از اینا؟ چه تعابیر تندی رو ازت، خل شدی، چرت و پرت میگی، هزیون میگی، کی اینجوری حرف میزنه؟ حالا هر کیم باشه دارم جرات میشه میگه آقا چه آقای بی ادبی، چقد این آقا تنده، آداب معاشرت نداره، مردم نمیتونه جذب بکنه. آقا مسئله بیت الماله، شوخی نیست. بعد در ادامه ازت میفرماین که والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت، جان به فدای این آقا، و اگر اینه این آقا، و اگر وضع ما حسابرسی با این آقا چطور خواهیم بود خدا میدونه. میفرماید که به خدا قسم اگه اقلیم های هفتگانه روی زمین، حالا مثلا ما الان میگیم پنج قاره، اون موقع میگفتن هفت اقلیم، اگه این هفت اقلیم با هر چی که تو آسمان، هر چی که زیر آسمونش هست به من بدن، تا به من بگن یه پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای بگیرم خدا رو معصیت بکنم در مورد یک پوست جوی که تو دهن مورچه است، من این کارو نخواهم کرد. در حد ظلم به یک مورچه که بخوام بگیرم و پوست جوی رو از او بگیرم، در این حد به یک مورچه، پوست جوی در یک مورچه بخوام ظلم بکنم، این کارو نمیکنم. تازه حضرت خود جو رو هم نمیفرمایند، نمیفرماید جو بگیرم اتنش، جلب شعیره، اون پوست روی جو که هیچ ارزشی نداره. این دنیا در چشم این اولیاء خدا اینه، اینا نگاهشون نسبت به این دنیا، این مادیات اینه، اینا بیان ظلم بکنن، حق و ناحق بکنن، خاطر کوچی، خاطر چه موقعیتی، چی از این دنیا چی به آدم میرسه؟ خدا کنه اینا رو بفهمیم، خدا کنه روشن بشه این مسائل برامون. و این دنیا کم اندی، این دنیای شما پیش من، لعهونو من ورقتن فی دم جرادتن تقضمها، این دنیای شما پیش من از برگ درختی تو دهن ملخی که داره میجوه. ملخ خودش چیه؟ یه تیک برگ درخت، نه میوه، برگ درخت چیه؟ بعد تو دهن ملخ باشه چیه؟ بعد اون ملخ در حال جویدنش باشه چیه؟ برگ درخت، برگ درختی که تو دهان ملخ جویده شده چیه؟ کی برای این ارزش قائله؟ کدوم احمقی حاضر به خاطر رسیدن به این حق و ناحق کنه، ظلم بکنه، جنایت بکنه، دست اندازی به دیگران بکنه؟ عمده مشکلات ما همینه. اون اساتید میفهمیدن آقا راه کنترل غضب همینه، عمدتا غضب ما به خاطر چیه؟ به خاطر مسائل دنیایی است. راه درآمدن از غضب، بله، اگر یه وقت آدم به خاطر حق و ناس داره غضب میکنه، به خاطر اینکه کسی دیگری رو آزار میده، بحثای ایناست که این خوبه، حتی حالا چقدر باشه، چطور باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی عمده غضب ما چیه؟ به خاطر دنیامونه. فرش رو کثیف کرد، دیوار رو خط کشید، حالا برای مدنه مثلا دست به لپتاپ هم زد، ما این هست میشه ناراحتی همون از این چیز هست، دست به این دستگاهه زد، کتاب همو برداشت، ما حساسیت همون این هست، برگم مثلا برداشت پاره کرد. حالا یه وقتی هست که یه چیزی مال مربوط، بعد حالا بچه که خب عقلش نمیرسه، خب که دیگه قبلا نمیده عقل بچه ها صحبت کرد، حالا آدم بزرگیست مثلا، اون چقدر مجرمه، چقدر مستحق عقوبته، اون بازی بحث دیگریست که حق و ناس نشه. عمده بحث های عصبانیت ما، غضب ما، دلیلش به خاطر اعتنا کردن به مادیات. اگر به مادیات اعتنا نکنیم، خشم ما کنترل میشه، غضب ما مهار میشه. راهش اینه. بخش عمده ای از زمینه گناه در ما از بین میره. حب الدنیا رأس و کل خطیه. امام اینو خیلی مطرح میفهمدن. آقا سرمنشه همه اشتباه ها، همه گناه ها، همه خطا ها، علاقه به مادیات. این امیرالمومنینه و این تصور و تصویر امیرالمومنین در مورد مادیاته. اگه اینو بفهمیم تو ملکوتیم، باورمون بشه ها. این نهج البلاغه است که آدم میسازه. فرمود که این برگ درخت تو دهن ملخ تقزمها، داره میجوه، خوب جویده، چی شده دیگه؟ شما یه توت تو دهن یه آدم حسابی که جویده باشه، هضمش کرده، اینو لهش کرده، کی حاضر بینه تو دهن این بگیره؟ در دهان پیغمبر اکرم مثلا یه سیبی جویده شد و له شده، کی برای این ارزش قائله؟ حالا یه برگ درخت تو دهان ملخ جویده شده، له شده، کی برای این اصلا ارزش قائله؟ اصلا به چشم کی میاد؟ کی برای قصه میخوره؟ کی برای رسیدن به این فعالیت میکنه که بخواد برای این ظلم بکنه، حق و ناحق کنه، سفارش بپذیره، فوش بده، غیبت کنه، تهمت بزنه؟ خدا به دادمون برسه. اینه این ماجره عالم، اینه این حقیقت، اینه خدا حقیقت رو قبل از اینکه بمیریم به ما نشون بده و بفهمونه. این دعای ماست. وصال بزرگ میفرمود از خدا یه چیز بخواه، اونم اینه که ولو شده یک ثانیه حقیقت رو در این عالم بفهمیم بعد بریم حقیقت رو اینا حقیقته. همه این زندگی ما، این فرش ابریشم دست باف فلان، اون نمیدونم حریر فلان، اون نمیدونم کولرگازی فلان، اون نمیدونم کاخ فلان، همه اینا در نگاه امیرالمومنین، مادیاتی که تمام شدنیست، مادیات به ماهیه ماده، نه مادیاتی که در راه خدا استفاده میشه. پول ارزش داره، سلامتی ارزش داره، همه اینا ارزش داره، این بدن ما ارزش داره، چشم ما، دست ما، پای ما، اگه داره در راه خدا استفاده میشه مادیات نیست. اینا رو تو بحث واقعیت و جذابیت توضیح دادیم ما. اما از حیث خود مادیاتش، فرش برای خود فرشش، دوست دارم خونم این فرش خوشگله باشه، همین ماجرایی که میگفت هر چی روکش میندازم باز روش روکش میندازم. مبل گرفتیم که تو زندگی کنیم، استفاده کنیم، روکش انداختیم و میگیم کسی هم سمتش نره، من برای کدوم قبرستونی میخوام اینو؟ باز روکشش روکش میندازیم، سالی یه بار مثلا با روکشش روش بشینیم. برای کی میخوام اینا؟ برای استفاده است. همش ما در اختیار ایناییم، ما در اختیار ماشین ظرفشویی، ما در اختیار ماشین لباسشویی، ما در اختیار مبلی، ما در اختیار لوستریم، اینا در اختیار ماست، اینا استفاده است. آقا فرش استفاده میشه، استفاده هم که میشه یه جاش خراب میشه، کثیف میشه، چیزی روش میریزه، آدم مراقبت میکنه، ولی حالا ریخ قصه بشینم بخورم، افسرده بشن، به هم بریزن. اینا معلوم شه آدم از حقیقت قطعه، اتصال به حقیقت نداره، فهم حقیقت نداره. این امیرالمومنین مال علی، جان به فدای تو یا امیرالمومنین، جان همه عالم به فدای تو یا امیرالمومنین. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ کی میفهمه تو کی هستی؟ جان به این اسمی که از خودت تلفظ میکنی، مال علی ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. علی رو با نعمتی که تمام میشه چه کار؟ علی رو با لذتی که باقی نمیمونه چه کار؟ این سرمنشه همه این ماجراهای ماست، ریشه همه این بدبختی های ماست، از اینجا در میاد. علی رو با اینا چی کار؟ نعمتی که تمام میشه فانی میشه، لذتی که باقی نمیمونه. دل امیرالمومنین با این چیزا نمیلرزه، دست و پاش نمیلرزه، متأثر نمیشه، منفعل نمیشه. بعد نمیشونه قصه بخوری چه موقعیتی از دست دادم. یکی از این مسئولینی که بعدن تو بیت المال غلط خورده بود و اینا، یه کسی به من میگفتش که خالم میگه که این فلانی خواستگار من بود در جوانی، و وقتی دیده که این رفته به چهالا فولو فرسی، میگم چقدر خالم تو سر شوهر خالم زده، چقدر میگه هی روز چند بار میگه که این خواستگار من بود، اینو پسش زدم، چرا منو قبول نکرد؟ اینا علامت نفهمی آدمی زاده. این آدم کودن، این موجود دو پای بدون عقل این شکلی میشه، حسرت اینو میخوره که چرا من اونجا درفتم تو این جهنم غلط بخورم. این تنهایی داره میخوره، این بدبختی های ماست. نمیشه خدا رو شکر بکنه هزار بار که من از چه آتیشی نجات پیدا کردم. این همش به خاطر توجه به ماده و مادیات. این چشم حقیقت بین امیرالمومنین میخواد ببینه، بفهمه که آقا اینا ارزش این که تو بخوای برای اینا سر سوزنی به کسی ظلم بکنی نداره. اینا میشه معنای زهد. و میگه که زن شجاع از شیعیان مخلص امیرالمومنین به اسم دارمیه هجونیه یه ملاقاتی با معاویه داشت. معاویه ازش پرسید که علی رو دیدی؟ گفت بله دیدم. گفت چگونه دیدی؟ گفت رأیته لم یفتنه الملک الذی فتنک ولم تشغله نعمت التی شغلتک. دیدمش، این حکومتی که تو رو فریب داده او رو فریب نداده بود، نعمتایی هم که تو رو مشغول کرده او رو مشغول نکرده. اینو این شکل دیدم. علی که من دیدم این بود، فرق علی با تو این بود. علی شکار اینا نبود، دنیا در شکار علی بود، مادیات در شکار علی بود، علی در شکار مادیات نبود. اینا اگه باورمون بیاد بسیاری از این رذایل و مشکلات ما حل میشه. میخوایم یه جلب توجهی بکنیم، مشتری جلب بکنیم، ضرری دفع بکنیم، لذتی نصیبمون بشه، همه اینا به هم برمیگرده که ما تعلق به ماده داریم و میافتیم به این گناهان و این ظلم ها و این مفاسد و اینا. ان شاء الله من جلسات بعد باز نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم اگه خدا متعال توفیق بده. فقط قبل اینکه اینو تمام بکنم دارم در اشعث این نکته بگم و بیشترش ان شاء الله بمونه برای بحث‌های بعدی. و اونم اینه که این آقای اشعث به ظاهر مسلمون بود، بعد اسیر شد دوران پیغمبر، بعد از پیغمبر اسیر شد، پیش ابوبکر اظهار ندامت کرد، عفوش کردن و در دوران امیرالمومنین با دشمنان امیرالمومنین همکاری داشت. و جالب اینه که اوایل حکومت حضرت، چون در خلفای قبلی به این مسئولیت داده بودن، حضرت هم به این مسئولیت داد. بعد حضرت تعابیر بسیار تندی در مورد اشعث به کار بردن که مسئول مملکت اسلامی بوده. حالا بعدن اگه وقتی فرصت بشه بعضی مناسبت ها، چون یکی دو تا ماجره دیگه هست در مورد اشعث، شاید یکی رو بگم اونجا در مورد اشعث بیشتر نکاتی عرض میکنم که به درد اون میخوره در تحلیل هامون که این آدم فاسد رو حضرت بهش مسئولیت دادن. یعنی مصالح کلان آخرش شاید به اینجا برسونه ما رو که یک آدم فاسدی مثل اشعث، مثل زیاد ابن ابی که اینها مراعات آنچانی هم نسبت به بیت المال ندارند و تو اون سیستم کلانی که امیرالمومنین که این جور حساسیتی داره مسئولیت هم اینها میده، جلوی فتنه های گرفته میشه، یه ضرر های کلانتری به امنیت مردم آسیب وارد نمیشه، به زندگی مردم، به دین مردم خیلی خطرات رو برمیدارن. با همین مسئولیت سپردن به همجور افرادی، باز نظارت البته دارن، اینجوری نیست که ولش کنه هر کار خواست بکنه ما هم سکوت بکنیم، مثلا سنجی که از سر ضعف باشه، از سر زبونی باشه، اینا نیست، نه، مهارش میکنن، تذکر میدن، افکار عمومی درگیرش میکنن، فرصت نقد میدن، مردم نقدش بکنن، بشناسنش، اینا همه هست، در این حال مسئولیت هم میدن. این نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم، چون ممکنه تو ذهن ما بیاد که خب خیلی از این مسئولین هستن و میدونن وضعشون چه شده، چرا هیچ کی اقدام نمیکنه. خب اولا که اون کسی که باید اقدام بکنه کیه؟ مثلا یه کسی که مجلس شورای اسلامی باید عزلش بکنه، ما مثلا توقع داریم که قوه قضاییه عزلش بکنه، مثلا دستگیرش بکنه، یا مثلا رهبری بگیرتش، یا مثلا سپاه دستگیرش بکنه. این هر کاری تعریف شده است. بنده یه جایی هستن مسئول بالا دست من، او باید اقدام بکنه، باز مسئول بالا دست اون، مسئول بالا دست باید بواسطه به او اقدام بکنه. نمیشه همه سیستم رو دور بزنیم، همه رو بندازیم گردن یه نفر. و اینا بحثی که سر جای خودش، نمیخوام فعلا واردش بشم، شاید بعدا لازم بشه کمی در مورد این مسائل صحبت بکنیم. به هر حال از خدا میخوایم که ما رو نجات بده از این مسائل و این مشکلات و آسیب ها به حق امیرالمومنین. ان شاء الله با حق الناس مسائل این شکلی از این دنیا نریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.